سید الشهدا علیه السلام تو دعای عرفه میفرماد اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا یک کاری بکن که من ثروتمندیم در وجود خودم باشه، یک کاری بکن من دارایی و بی‌نیازی خودم در وجود خودم باشه، بیرون نباشه. این همون نکته ایست که دیشب مفصل در موردش صحبت کردیم که ما اگر انسان قدر خودش رو بداند، لقد کرمنا بنی آدم، اون وقته که از جهالت بیرون میاد. یکی از شاخصه های عقلانیت اینه که آدم خودش رو بشناسه. خب سید الشهدایی که بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، میخواست ما رو از حیرت، از گمراهی و از جهالت بیرون بیاره با قیام خودش. اینجا تو دعای عرفه هم یه کد دیگه به ما میده، یا اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا ثروتمندی و بی‌نیازی رو تو وجود من قرار بده. مفهومش اینه که این همش به هم ربط داره دیگه. اگه من خودم را بشناسم، گنج درون خودم رو میفهمم چیه، ثروت درون خودم رو میفهمم، در نتیجه دیگه با نمیدونم مدرک تحصیلی، با پول، با پست، با نمیدونم چیزای دیگه احساس نمیکنم که من ثروتی دارم. همه عمر روشو میذاره مثلا یه حقوق بازنشستگی، یه دونه خونه 100 متری دیگه، یه دونه ماشین، همین. آیا ما بالاخره زندگی خوبی داشتیم؟ همه هدفش هم همین بوده؟ نه، ثروت اصلی در وجود منه که امام حسین علیه السلام داره کد میده که بگردید در وجود خودتون پیدا بکنید. این قدر خود را دانستن همون خروج از جهالته. این یک. بعد امام زمان علیه السلام یه زیارتنامه‌ای داره مال روز عاشوراست، یعنی روز عاشورا امام زمان سید الشهدا علیه السلام رو این شکلی زیارت میکنن. اونجا امام زمان جمله‌ای داره، این درخواست نیست، واضح داره به ما یه نکته‌ای رو میفهمونه. اللهم ان الغنی من استغنا بک و افتقر الیک، خدایا تو میدونی که غنی، آدم پولدار، آدم بی‌نیاز کسی است که من استغنا بک، به سبب تو بی‌نیاز شده باشه و افتقر الیک و فقیر به سوی تو باشه. مفهومش چیه؟ یعنی آدمی بی‌نیازه که فقیر الالله باشه. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، قرآن نمیگه یا ایها الذین آمنو، مؤمنین، نه، همه مردم بدانید که انتم الفقراء، همه تون فقیرید، اما فقیر الالله، یعنی فقط یه نفر تو این عالم میتونه نیاز شما رو برآورده بکنه و او خداست و بس، هیچ کس دیگه ای نیست. تعقیبات نماز عصر خوندین تا حالا؟ کی بلده تعقیبات نماز عصر رو بخونه؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واساله ان يتوب علي توبه عبد ذليل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسهی، اینجاست، لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، مثلا مالک هیچ چی نیستم، مالک هیچ چیزی نیستم، همش خداست. اگه باورمون بشه این رو، این رو باورمون بشه فقیر الله میشیم. فقیر الله بشیم یعنی بی‌نیازیم. طبق همین زیارتنامه، همون دعای عرفه و حرفایی که شبای گذشته زدی دیگه، هیچی تو دل ما رو خالی نمیکنه دیگه، هیچی ما رو اذیت نمیکنه، افسردگی هم نمیگیریم، خداست، همش با خداست، معاملات با خداست دیگه. مالک یوم الدین. چرا مالک یوم الدین؟ مگه خدا مالک دنیا نیست؟ چرا میگیم مالک روز جزا؟ خدا فقط مالک آخرته، مالک دنیا هم هست. اما تو دنیا مردم فقیر الله نیستن، وصل به مدرک تحصیلی هن، وصل به پول و پارتی و نمیدونم پست و مقام و علم و بیان و زور بازو و تو چیزای معنوی حتی کلی مشرکن. تو چیزای معنوی حتی به میکروفون و سیستم صوت و مداح و سخنران و نمیدونم این چیزا بندن. اگه فلانی نباشه اصلا محرم ما محرم نمیشه، اگه فلان سبک نباشه اصلا نمیشه، اگر اونجوری نباشه، اگه تو کارهای خوبمون مشرکیم. وای به حال خدا رحمت بکنه شهید سبایی رو که تمام منبرهاش اون مجتهد بی نظیر، استاد اخلاق بی نظیر که تمام منبرهاش توحیدی بود. پنج شنبه ها درس اخلاق می رفتیم، صبح می شستیم خندان می رفتیم داخل، گریان می اومدیم بیرون، موحد می رفتیم تو، مشرک می اومدیم بیرون. هر هفته اثبات می کرد که شما مشرکید و می اومدیم بیرون. همه اون حدود 3 سالی که محضر ایشون بنده بودم، همه صحبتش همین بود. یعنی حتی یه دونه صحبت من یادم نیست که حرف دیگه ای زده باشه، حتی سوال شرعی هم میپرسیدیم دور میزد، آخر میرسید به همینجا که آقا مشرکی، برو خودتو درست کن، وصل به چی شدی، باور کن که انتم الفقراء الالله، باور بکنیم که ما فقیر الاللهیم، اقرار میکنیم که خدا صاحب اختیار ماست، لا یملک کل نفسه نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا، ما هیچی نداریم، همش تویی. سوال، اگه واقعا خدا مالک همه چیز و همه اشیاء در این عالم و من از خودم هیچی ندارم، چرا وقتی میرم تو فضای مجازی دیگه مالک خودم نیستم؟ او میشه مالک من، ذهن من و چشم من و همه وجود من رو میگیره میبره به جایی که خودش میخواد، چون برای این طراحی شده دیگه، یه جوری طراحی شده که ذهن من رو تصرف بکنه و ببره تو فضایی که خودش دلش میخواد، خورد خورد، پست به پست، عکس به عکس، چه میدونم، هی یه ذره یه ذره میکشونه میبره تا جایی که دلش میخواد. الان همه این حرفایی که بنده عرض کردم از مالکیت خدا شما قبول دارید دیگه، انشالله قبول دارید، بفرمایید. خب اگر قبول دارید، اگه واقعا ما قبول داریم که خدا مالک است، مالک چشم منه، چرا تو فضای مجازی چشم من میره جایی که مالکیتش دیگه از دست من در میره، با کس دیگه است؟ گوش من، ذهن من، فکر من، زبان من. معنای مالک یوم الدین همینه. دست شما درد نکنه. معنای مالک یوم الدین همینه. چون تو دنیا مردم این موضوع رو متوجه نمیشن، جا داشت خدا بفرماید مالک دنیا و الاخره، مثلا مردم متوجه نمیشن، پول و پست و پارتی، زور بازو، پدر مادر، فلان، بچم، فامیلمون، علم من، بیان من، قدرت من، میکروفون من، مداح ما، هیئت ما، نماز ما، نمیدونم سینه زنی ما، سبک ما، هیئت ما، ما اصلا یه چیز دیگه ایم. خیلی خوب، قیامت که میشه ما به این چیزا بندیم دیگه، خدا یه قیچی برمیداره میندازه همه رو پاره میکنه. یه دفعه من میمونم میبینم هیچی نیست، قرآن میگه یه دفعه اونجا خطاب میرسه از عرش الهی، لمن الملک، الان بگید که ملک پادشاهی با کیه، الان بگید صاحب عالم کیه. کسی نمیتونه جواب بده، سرا پایینه، خودش جواب میده، لله الواحد القهار، پادشاهی ملوست. حتی قیامت شفاعت هم میخوان بکنن، من یشفع الا به اذنه، لا یشفع عندهو الا به اذنه، شفاعت هم میخوان بکنن با اذن خداست. خدا میگه ببین من یه قانونی دارم، قانونم هم اینه که با اسباب کار رو جلو میبرم. تو دنیا بندت کرده بودم به یه سری اسباب، چشم و گوش و دست و زبان و پول و پارتی و رفیق و پدر مادر و زور و بازو و فلان و این چیزا، با همینا زندگی تو میچرخوندی، جلو میرفتی، فکر میکردی اینا موثرن. من بودم که به اون دکتر القا کردم تشخیص داد، من بودم که اراده کردم نسخه درست نوشت، من بودم که به تو روزی دادم و تو دارو خریدی، من بودم که در اون دارو اثر قرار دادم که تو شفا گرفتی. چرا بعدش یادت رفت گفتی اگه فلان دکتر نبود، اگه فلان پرستار نبود، اگه پول حقوق فلان نبود، اگر تدبیر نمی کردم، اگه عباس آقا نمی اومد بچهشو با ماشین ببره بیمارستان، اگر نمیدونم داروی خوب گیرم نمی اومد، اگر یه بار بگو خدا تو دنیا من شما رو بند اسباب کردم، لابلای اینها منو پیدا کنید، مسبب الاسباب رو. آخرتم همینه، آخرتم میگم میخوای بری بهش، بازم سببه، حسین جان شفاعت کن، تو بیا بگو بره بهش. اما هم تو دنیا من میگفتم که دارو اثر کن، من میگفتم که روزی برس، من میگفتم سرکارگر پول بده، هم اون طرف من میگم کی شفاعت بکنه کی نکنه، هرچی از منم. اگه این یادمون باشه اون اتفاقی که دیشب عرض کردیم میفته، انسان قدر پیدا میکنه. هرچی بیشتر فقیر الالله میشه بیشتر غنا پیدا میکنه، بی نیاز میشه، تشخص، هویت میگیره. همینو به کنار، خیلی گفتم سری رد شدم، ولی همین بحث واقعا یه دهه اگه حرف بزنیم کمه در موردش. من میگم استاد ما 3 سال همش همینو گفت برای ما، که تابستونم میرفتیم پیشش همینو میگفت، حوزه تعطیل بودم همینو زنگ میزدیم، سوال شرعی هم میپرسیدیم همینو میگفت، هر سری هم با یه بیان جدید، با یه آیات جدید، با یه روایات جدید. تمام نمیشه که، و تازه این همه شنیدیم هنوز مشرکیم. حرف اینجا خیلی زیاده، گفتیم و رد شدیم. توی موضوعات اجتماعی هم همین شکلیه، یعنی ما آنچنان که نیاز به این داریم که قدر خودمان را بدانیم، اون وقت تو مسیر درست حرکت میکنیم که دیشب مفصل در موردش حرف زدیم. همش هم دستاورده تعقله، همش. و امام حسین اصلا اومده همین کار رو با ما انجام بده. تو موضوعات اجتماعی هم همینه، یعنی مردمی میتوانند یه مسیر درستی رو به لحاظ اجتماعی حرکت بکنن که یه هویت و یه تشخص درستی داشته باشن، یعنی اونها هم اللهم اجعل غنای فی نفسی رو بفهمن، قدرت رو در خودشون و در داخل خودشون ببینن، نه از بیرون، درون خودشون ببینن. شهید مطهری مثالی داره، میگه که چی شد که این آدم‌های دوران امام حسین علیه السلام، که این آدم‌ها از ترس ابن زیاد بالای 20,000 نفر نامه نوشته بودن به سید الشهدا علیه السلام، همه ول کردن، بعضیشون هم که اصلا رفتن تو لشکر ابن زیاد، چی شد؟ میگه اینا هویت خودشون رو از دست داده بودن. و چی شد بعدش یه دفعه اینها گور گرفتند و سلحشور شدند و شجاع شدند و هی قیام پشت قیام، میگه خون سید الشهدا علیه السلام یه کاری کرد که اینها هویت از دست رفته گذشته خودشون رو به دست آوردن. همین، اگه جامعه هویت نداشته باشه چیکار کرده بودن با اون جامعه هویتش گرفته بشه؟ خلفا کارهای غیر عقلانی، تبعیض، شکاف اقتصادی که تو دوره خلیفه سوم دیگه به اوج رسید و همه فامیلا و فلان و اینها، برادرها، برادرزاده ها، خواهرزاده ها، آقازاده ها، خانمزاده ها، همینجوری از بیت المال خلیفه سوم بخشید، به مردم رسید 45,000 تومان یارانه میداد. این تبعیض مردم به سطوح آورد، رسید به بعدش دوران بعد از امیرالمؤمنین. تو اون 4 سال مردم یه ذره اومدن نفس بکشن، همش جنگ بود. بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام معاویه سوار کار شد، سید الشهدا علیه السلام 10 سال امامتشه، نزدیک به 9 سالش توی حکومت معاویه است دیگه. معاویه دیگه تیر خلاص رو زد، هویت این مردم رو گرفت. جامعه اسلامی علناً رو منبر نشست گفتش که من برای نماز نجنگیدم خلیفه شدم، من برای فرمان روایی بر شما آمدم، من میخواستم حکومت بکنم، با نماز و این چیزا کار ندارم. 75,000 نفر رو به کشتن داد، اصحاب امیرالمؤمنین رو یه دونه یه دونه قتل عام کرد. خلیفه شرابخوار، خلیفه‌ای که لباس ابریشمی میپوشه، خلیفه‌ای که در ظرف طلا و نقره آب مینوشه و وضو میگیره و فلان و حرام پشت حرام، با حکم شخصی بدون قضاوت قرآنی قضاوت انجام داد و و و و انواع و اقسام کارها. جمعه گفت من حوصله ندارم، دارم میرم سفر، بیا چهارشنبه نماز جمعه بخونیم. جمع شدم مردم، خورد خورد هویت خودشون رو از دست دادن. شهید مطهری میگه که امام حسین علیه السلام دید که اینقدر این مردم ذلیل شدند، اینقدر پایین اومدن، اون غنا رو از دست دادن، اون قدر از دست رفته. ابی عبدالله دید دیگه گوشا پره، با موعظه و این چیزا درست نمیشه، دید اینجا خون باید ریخته بشه که مردم برگردن به هویت از دست رفته خودشون. رفت به قتلگاه و به شهادت رسید. یه دفعه اینها آدمهایی که از ترس لشکر شام مسلم رو اونجوری تنها گذاشتن، هر روز یه قیام، هر کی شهید میشد یکی دیگه شمشیرشو برمی‌داشت. امام سجاد نشسته بود اینا قیام میکردن، مدینه قیام کرد، کوفه قیام کرد، از هر جایی ندای خونخواهی بلند شد. چی شد شما اینقدر شجاع شدید؟ خون سید الشهدا دیگه. کشور ما گاهی این تجربه رو داشتیم، مختصر مثلا یه جاهایی که دیگه خیلی تو فشار بودیم، یه دفعه یه شهید حججی اومده همه فضای کشور رو عوض کرده، مردم یه دفعه آپدیت میشن. یه دفعه یه حاج قاسم سلیمانی تو اوج فشار که ما دیگه براندازا دارن کار میکنن، نمیدونم اختشاش، آشوب، هر روز یه بی تدبیری از طرف مسئولین خیانتکار و اهمالکار و 3 تا نقطه، یه دفعه اونجا خون لازمه. قاسم سلیمانی یه خدا طراحی داره دیگه، یه دفعه میبینی که همه چی بر میگرده و مردم یه دفعه بر میگردن به اصل خودشون. نمیگیم خوبه، قاعده اینه که مردم با عقلانیت هویت خودشون رو حفظ کنن، اما اگر نباشد خون ریخته میشه که مردم به خودشون بیاد فکر کنن. لیستن قد عبادک من الجهاله، نه خون شاهرگ بدل مهجته فیک، آخرین قطره خونی که در بدن یه ذبیح میتونه وجود داشته باشه اونو میگن مهجه. اون رو ابی عبدالله حتی بذل کرد که چی؟ مردم بیدار بشن، مردم بیدار بشن. عرض ما تمام. چون من مجبور بودم که امشب کوتاه‌تر صحبت بکنم چون دیر شروع کردیم. حالا تو جامعه اسلامی الان ما همینه. الان اون آقای مسئولی که یه جایی نشسته و مثلا رانت، پارتی بازی، شکاف طبقاتی، نمیدونم فشار اقتصادی با یه سیاست گذاری غلط فشار به مردم میاره، بچه‌شون بره سر کار، اون یکی نمیدونم هی مردم تبعیض میبینن، اتفاقات از این دست، اون نمیدونه که اون فکر میکنه حالا ما 4 سال سر کاریم، 4 سال مدیر شدیم، رئیس شدیم، بذار ما به اندازه خودمون بخوریم و ببریم. اما متوجه نیست که فقط پول نمیبره، او داره هویت یه جامعه رو میبره. و اینو متوجه نمیشه که چی کار داره میکنه با این جامعه. هویت این جامعه داره از بین میره با اون کار. بعد شما میبینید مثلا لشگر فضای مجازی هم را میفته پشت سر این شروع میکنه موج سواری کردن، سیاه نمایی، سیاه نمایی، سیاه نمایی. آقا یه سلبریتی از دنیا رفت، به رحمت خدا رفت، آقا ما چقدر بدبختیم، آقا ما بیچاره ایم، چرا فقط ما میمیریم، چرا بابا. خب کشورهای اروپایی آمریکایی هم سلبریتی هاشون مردن، آماراش هست، عالم و دانشمند و کارگر و کارمند و اینا هم دارن همه از دنیا میرن، اون طرف هم همینه، این طرف هم همینه. آی واکسن نیاوردیم فلان، همونی که فایزر تولید کرده الان آمار کروناییش از ما بیشتره، که اونی که آسترازانکا تولید کرده اون که الان آمار کشتهاش از کشور ما بیشتره که. خب چرا سیاه نمایی اینقدر؟ این نتیجه اینه که بالاخره یه عده‌ایه که مسئولیت دستشونو دارن یه کاری میکنن که مردم این شکلی دارن میبینند. او هم میاد روی این موجه سوار میشه، من و تو هم که بیخیالیم، من و تو هم کجاییم؟ تو دعوای خودمون گیر کردیم، سر سیستم صوت، سر اون پرچمه، سر اون نمیدونم چیه، سر این سبکه، سر اینکه کی وسط وایسه، کی جلو بره، کی عقب بیا. میگه آقا تو رون زبدره وایسه، بهش بر میخوره. به اون میگی آقا ماسک بزن، بهش بر میخوره. ما هم یه جایی اینجا داریم بازی میکنیم، عوض اینکه بیایم کار درست درمون بکنیم، بگیم آقا یه کار تشکیلاتی را بندازیم، یه کار رسانه‌ای قوی بکنیم. سالهاست این حرفا رو بنده دارم تو همین هیئت میزنم، بعد از دهه یک نفر تا الان نیومده بگه که آقا خب چیکار بکنیم، ما هستیم. و یک نفر نبوده که اون حرفایی که میزنیم گوش بده. رفقای من بهشون بر میخوره احتمالا، ولی یک نفرم نبوده تو الان، ولی خیلی کار میشد کرد. یک نفر تو بگو که وایس بگه خب چیکار کنیم، بسم الله، و حرف گوش بده. سلیقه شخصی، اون نمیدونم میگه اگه اون باشه من کار نمیکنم، این میگه من با این دعوام میشه، اون میگه من با من ولش کن فلان. دین مردم داره به باد میره، من و تو هم خوابیم. یه نفر ندیدم من تو این شبها، نه تو این شبها، طول سالهایی که ما تو محرم داریم اینجا جلسه میگیریم، یه نفر بیاد بگه آه مثلا منبرت این ایراده داره، یا مثلا این دمت گرم، اینجاش نمیدونم خوبه، اینجاش بده، یا بیاد بگه آه من یه سوال برام پیش اومده اینجا مثلا برای چیه، اون نمیدونم فلان. فقط صحبت میدونی چیه؟ صحبت اینه که دیشب روزه کم خوندی ها، هم داری بازی میکنیم دیگه. آقا یه ذره روزه رو دوزشو ببر بالا. چشم، ما متر زدیم، اون شب 10 دقیقه خوندی، اون شب 20 دقیقه خوندی، اون شب 12 دقیقه خوندی. ما هم تو دعواهای خودمونیم، کار تشکیلاتی، کار رسانه، این کاری که وایسیم تو فضای سایبر بتونیم جواب بدیم، بتونیم یه کاری انجام بدیم. حالا گوشه کنار هر کی برای خودش تنهایی یه کاری داره انجام میده، اما واقعا کافی نیست. به هر حال بگذرم، ما حرف زیاد داریم. خلاصه هویت، هویت اجتماعی لازم است. این هویت اجتماعی با عمل کرده یک مسئول خدشه‌دار میشه. وقتی که میبینه که آقا کروناست، اون آقای مسئول نشسته توی خونه دلباز 5 خوابه 6 خوابه 10 خوابه خودش توی نمیدونم فلان جای مرفه نشین، حیات دلباز و فلان، یه پستی هم داره که حقوقش هیچ وقت قطع نمیشه، میریزن، بعد میشینه اونجا تو جلسه مینویسه کشور 2 هفته تعطیل امضا. بعد این طرف تو خونه 70 متری تو آپارتمون نشسته با بچه، میگن از خونه بیرون نیا. اون کاسبه، اون یکی چک داره، اون یکی نمیدونم روزمزده، اون یکی مردم به خاک سیاه میشینن. طرف میگه که خب من برم بیرون بمیرم بهتر از این که تو خونه باشم شرمنده زن و بچه‌ام، هر روز هی روزی 10 بار از غصه بمیرم. خب وقتی این تبعیض رو تو این شکلی توی کشور میاری اجرا میکنی، نمیگم غلط ها، پروتکل فلان دستورات که ما که مذهبی ها که الحمدلله گردنمون کج همیشه هم ما داریم اجرا میکنیم، دارم میگم وقتی شما یه سیاست گذاری غلطی انجام میدی، بعد منبر ما هم از بین میره، اثرشو از دست میده. اگه بابا شما همتون دستتون توی کاسه است دیگه، مملکت خودتونو شما هم که میه تعریف میکنی. چه کنیم که دلمون خون است و آب دهانی که سربالا میره و چه کنیم؟ این هویت رو از بین میبره. اون آدم باید متوجه بشه. حالا الحمدلله یه امیدی به دلمون افتاده، مسئولینی که زخم بستر گرفته بودن و از صندلیشون تکون نمیخوردن، حداقل رئیس جمهور ما روز اول کاریش اومده رفته تو مردم و بازدید میدانی و فلان، این بالاخره این چیزای خورده ما رو داره امیدوار میکنه که انشالله یه اتفاقات خوبی بیفته. اما رفقا، هویت شخصی آدم با شخصیت با تقواست. با تقوا یعنی چی؟ آدم با شخصیت کیه؟ آدم که خوشی یه ذره محدود میکنه، تو لباس، تو حرف زدن دقت میکنه، درست حرف میزنه، نمیدونم هر جایی ولو نمیشه، قهقهه نمیزنه، فلان نمیگه. یه آدمایی که این تیپیان ما میگیم آدم با شخصیت دیگه، یعنی برای خودش یه حساری داره، سعی میکنه از اون فضای بیرون نیاد و این شکل دیده بشه بر نیتی. آدمای با شخصیت میتوانند آدمهای با تقوای خوبی باشند، چون یه تشخصی داره. جامعه با تقوا جامعه ایست که شخصیت پیدا میکنه، جامعه ایست که شهید رو میفهمه، جامعه ای که هیهات من نزله رو میفهمه. این جامعه و شب و روز دارن این رو میزنن همه جا، فضای مجازی و فضای حقیقی. شما الان پیرهن مشکی هم میپوشید بیرون میرید دیگه مسخرتون میکنن، سر کار میری بهت میخندن مشکی پوشیدی. خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرما. شب قاسم ابن الحسن بیمهابا باید بریم تو روزه، چون وقتی هم نداریم خیلی مقدمه چی میکنیم. فقط بدان که شبی است که حضرت زهرا نگاهمون میکنه. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. ایها المجتبى يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله إن بيك ای نوه حضرت حیدر، ای نوه حضرت هیدر مرحب شکن، نور دل فاطمه، حضرت ابن الحسن، خون رگت هیدری، یا امام حسن کیف کن، تو مده پسرت دارن گریه میکنن. خون رگت هیدری مثل علی اکبری، چقدر کیف میده. خون رگت هیدری مثل علی اکبری، کرده تو را مجتبا نظر شه بی کفن. امشب مادرها جووناشون رو نظر امام حسین کنن، امشب باباها جووناشون رو نظر امام حسین کنن. ای نبوی در جمال، ای علوی در قتال، باز بگو یا علی ریشه دشمن بکن، ریشه دشمن بکن. اومد گوشه خیمه نشست، دید زانوی غم بغل گرفته، مادر آمد چی شده قاسمه. مادر امروز درد یتیمی رو فهمیدم، میگیری دیگه حرفو، همه بابا داشتن میدان رفتن، کربلا من بابا ندارم. اگه بابام بود میگفت برو میدان. صدا زد پسرم بابات فکر همه جا رو کرده. این نامه بابات، فرمود اگه دیدی قاسمم همه غمای عالم به دلشه، این نامه رو بهش بده. نامه رو گرفت، امو از بابام برات نامه دارم. بگم روی رفتن به خیمه ندارم، چرا رود نمیشه بری خیمه قاسمم، اصغرت به جونم آذر میزنم. دیدم این بچه رو دارن دست به دست میکنم. امشب بریم پشت سر قاسم ابن الحسن، ما هم گردن کج کنیم با ابی عبدالله حرف بزنیم. رفیق بعضی ها حاجتاشون رو نگر میدارن شب هفتم علی اصغر، بعضی ها حاجتاشون رو نگر میدارن برای شب تاسوعا، میگن از ابوالفضل میگیریم. اما بدون سفره امشب، سفره امام حسن از همه این سفره ها رنگین تره، سفره کریمه. امشب به امام حسن بگو سفارش قاسم تو به حسین کردی، آقا کریم اهل بیت سفارش منم به ارباب بکن. آقا جان عرضم تمام شد، تحویل بدم. بغل گرفت قاسمش رو، انقدر نامه رو بو کرد و بوسید، قاسمش رو بوید و بوسید، نوشتن هر دو با هم غش کردن، از حال رفتن. یا الله، تا تا شب چهارم پنجم یه خورده آدم ملاحظه هنجرشو میکنه، از شب پنجم ششم به بعد دیگه من ملاحظه هنجره ندارم، میگم یه چند تا تار صوتی اونم نظر امام حسن. امشب یادت باشه برای امام حسن خرج کن از این هنجرت، نظاری ناله بمونه برا شبای آخر. امشب اگه صدات نگیره جلو حضرت زهرا شرمنده میشه. سینه به سینه قاسم، حرف آخرمه میخوام تحویل بدم، هر دو قش کردن میدونی برا چی؟ ابی عبدالله نگاه کرد، خدایا چیکار کنم، دید هم این سینه میشکنه هم این سینه، هم این سینه زیر سمز میمونه هم سینه قاسم. اما این کجا و اون کجا؟ باز نکنم ها، ناله دارید، بذار یه گریز بزنم. من میگم یاد سینه شکسته مدینه افتاد، آخ مادرم، باری کلا ناله میزنی، بذار من تو اوج تحویل بدم. مرحومای مرشی نجفی یه روزه حضرت قاسم براش خوندن، خودشو زد و قش کرد، به مدعای قوم گفت دیگه جلو من روزه قاسم نخونید. میدونید چرا؟ شب عاشورا ابی عبدالله فرمود همه تون شهید میشید، قاسم بلند شد گفت عمو منم شهید میشم. فرمود مرگ در نظر تو چگونه است؟ بذار همه بدونن از رو ترس نگفتی. فکر نکرد، گو احلا من الاصل، شیرین تر از اصله. فرمود آری تو هم شهید میشی، اما عمو جان تو به یه بلای عظیمی شهید میشی. از اینجا معلوم میشه که روزه حضرت قاسم یکی از سنگین ترین روزه های کربلاست. اونی که مرحوم مرعشی قش کرد تو روزش این بود، دیگه خودت میدونی میخوای خودتو بکشی. همه کربلایی ها خود ابی عبدالله اگه بدنشون زیر سم اسب رفت جون در بدن داشتن. فقط یه بدنه، اسما میرفتن و میومدن، میرفتن و میومدن، جون داشت. یه دفعه دید داره میگه عمو سینه.